أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وقد يجاب على هذا الانحلال بأجوبة نذكر فيما يلي مهمها الجواب الأول أن الجامع المعلوم إجمالا إلى آخر. خب ببینید بحث ما اصلا چی بود؟ بحث ما در دوران بین اقل و اکثر در اجزاء بود. گفتیم هرگاه بین اقل و اکثر در اجزاء دوران رخ بدهد، یا ارتباطی است یا استقلالی. اگر استقلالی است، بحث مهمی در قضیه وجود ندارد و فقها میگویند این منحل میشه به وجوب اقل به شکل قطعی و وجوب زائد بر اقل به شکل مشکوک. به تعبیر دیگه منحل میشه به علم به وجوب اقل و شک در وجوب زائد. تکلیف مشخصه. حالا اگر اقل و اکثر جنبه ارتباطی داشتند، جنبه ارتباطی، وقت اینجا میاد شقوق و صوری در مسئله پیدا میکنه که در وهله نخست بحث رو بردیم در اقل و اکثر در اجزا مرکبی باشد که ندانی مشتمل بر 10 جزء است اکثر یا مشتمل بر 9 جزء است اقل. وقت در اینجا یک دیدگاه قائل به براعت شده و همون بیانی که در باب اقل و اکثر استقلالی گفته شد، اما یک دیدگاه هم هست که منکر براعت، قائل به احتیاط و معتقد شدن که براعت نسبت به اون زائد بر اقل یا در مثال ما جزء دهم جاری نمیشه. اینهایی که قائل به احتیاطند در مسئله اول اقل و اکثر ارتباطی، یه تذکر بدم، بحث ما شقوق زیاد داره، براهین متعدد، جوابهای متعدد، گاه ایرادهای متعدد بر جواب از مثلا فلان برهان، نباید گم بشید در بحث. این بحث خطر گم شدگی درش خیلی زیاده. خب ما در این موضع هستیم، کسانی که قائل به احتیاطند 5 نه 6 برهان اقامه کردند بر وجوب احتیاط که ما الان در برهان اولیم. برهان اول خلاصش اینه، که علم اجمالی ما منحل نمی شود. چرا علم اجمالی منحل نمیشه؟ از این جهت که به هر حال ما یا میدانیم بر عهده ما اقل واجب است یا میدانیم بر عهده ما اکثر واجبه، مردد بین اقل و اکثریم، و اصل عملی بخواد در هر کدام از اینها جاری بشه محل مناقشه و خدش است. نسبت به این برهان 4 جواب داده شده، 4 جواب. جواب اولی که داده شد با تعبیر منها آمد در صفحه 428، بحثش تمام، نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. جواب دومی که فعلا موضوع بحث ماست در صفحه بعدش آمد 429، اون هم با تعبیر و منها. بحث ما راجع به جواب دوم از برهان اوله، جواب دوم از برهان اول، به تعبیر دیگه برهانی که ادعا میکرد در اقل و اکثر در اجزا ما علم اجمالی به وجوب اقل از یک سو و علم اجمالی به وجوب اکثر از سوی دیگر داریم، به این برهان اینجور میخواد جواب بده. ادعا میکند که این علم اجمالی ما منحله به علم تفصیلی به وجوب نفسی اقل از یک سو و شک بدوی در وجوب نفسی جزء زائد از سوی دیگر، با این بیان که این اقل رفقا یا و یا این اقل یا به تنهایی منها جزء زائد واجبه، وجوبش متصف به نفسی میشه، بحثی درش نیست، یا این اقل در ضمن اکثر به عنوان بخشی از اجزاء اکثر متصف به وجوب می شود. اینجا هم وجوبش نفسی است، چون وجوبی که روی جزء میره تابع کل در نفسیت. وجوب کل وقتی نفسی شد، وجوب جزء هم به تبع نفسی خواهد. نتیجه‌ای که از این بیان حاصل میشه این است که ما یقین داریم به وجوب نفسی اقل در هر صورتی، چه اقل به تنهایی واجب باشه چه در ضمن اکثر. نهایت اینه که این اقل اگر به تنهایی واجب باشه وجوبش نفسی استقلالی است، و اگر در ضمن اکثر واجب باشه وجوبش هرچند نفسی است اما ضمنی. همین جوابی که بر این ایراد دوم برهان اول از مسئله اول صورت دوم مبحث اقل و اکثر وارده اینه، انشاءالله که گیج نشی. جوابی که اینجا میدند که الان انشاءالله باید بحث بکنیم، الجواب الاول اینه. فقط قبل از اینکه بخوام بگم اینه که اینجا رفقا اینجا دو جواب کلن داده شده، این جواب اولشه، جواب دوم صفحه بعد میاد. حتما در منزل که تشریف بردید سعی کنید یک تصویر نموداری از بحث رسم بکنید تا تو کوچه پس کوچه های بحث گم نشید. در غیر این صورت شما در کوچه های بحث سرگردان خواهید بود و بحث رو نمیتونید دقیقا بفهم. خب الان میخوایم مشخصا به این ادعا اشکال بگیریم که در مبحث ما اون علم اجمالی ما منحل میشود به وجوب نفسی اقل و شک در وجوب نفسی جزء زائد. ببینید اگر یادتون باشه جواب قبلی یا اون وجه قبلی که مرحوم شهید سعد ذکر کرد یه پاسخی داشت که اون پاسخ مورد پذیرش آقای سعد، اون وجه قبلی، وجه اولی که در رد برهان اول اقامه شد گفتش که ما یقین داریم به وجوب اقل، حالا یا به شکل نفسی یا به شکل غیری، و شک داریم در وجوب جزء زائد. اونجا اشکال گرفتیم که این انحلالی که شما ادعا میکنید درست نیست. ریشه قضیه به این برمیگشت که وجوب غیری قابلیت تنجز بفرمایید ندارد، قابلیت تنجز ندارد. خلاصه برهانی بود که اون موقع گفتیم. حالا با توجه به اون نکته‌ای که در جلسه قبل گفتیم دقت بکنید، اشکال اولی که به جواب اول گرفته شده در حقیقت رو همون مبنا استواره. یه بحثی بود در جلسات قبل مبنی بر این که باید معلوم بالاجمال منطبق باشه بر معلوم به تفصیل، خصوصیتی در معلوم بالاجمال وجود نداشته باشه که مانع انطباقش بر معلومه به تفصیل بشه. این یک شرطیست که ذکر شد بر اساس همین اون بچه اول مورد مناقشه قرار داده شد. ببینید برخی این جور در مبحث ما جواب دادن، گفتن که اونی که شما بهش اجمالاً علم دارید یه خصوصیتی داره که وجود این خصوصیت در معلومه به تفصیل شما مغرض نیست. مغرض نیست چیه؟ ببینید رفقا، شما علم دارید، علم دارید به این که یا اقل وجوب نفسی استقلالیه یا اکثر وجوب نفسی استقلالی، درست دیگه؟ پس اونی که معلومه بالاجمال شماست قید استقلالی خورده، قید استقلالی. یا شارع مقدس مستقلن اقل را بر عهده من نهاده یا اکثر را، یا نماز 9 جزئی را یا نماز 10 جزئی را. می دانم یک واجب به شکل مستقل بر عهده من ثابته، اما نکته اینه که نمی دونم کدوم یکی از این دو حالته تعلق یافته به اقل یا اکثر. در فاسخی که شما دادید و درش دعوی انحلال کردی، این مطلب ملحوظ نیست، مورد لحاظ نیست. چرا؟ چون شما درسته که یقین دارید به وجوب نفسی عقل، اما خب معلوم نیست این وجوب نفسی عقل استقلالیه یا ضمنی. احتمال میدیم ضمنی باشه، یعنی چی واجب باشه؟ اکثر. پس اونی که معلومه بالاجمال شماست وجوب نفسی استقلالیست، و اینی که شما بهش علم تفصیلی پیدا کردی وجوب نفسی غیر معلوم الاستقلالی است. احتمال میدیم چجور باشه؟ ضمنی باشه. یعنی در معلوم بالاجمال شما خصوصیتی مأخوذ استقلالیت که وجود این خصوصیت در معلوم به تفصیل مغرض نیست. همین باعث می شود که انحلال رخ نده، با توضیحاتی که در دفعات عدیده در مباحث گذشته داده شد. مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه نسبت به این جواب واکنش نشون میدن، نسبت به جواب اول واکنش نشون میدن. جواب و پاسخ ایشون دقیقه و باید دوستان من حتما دقت بکنن. ببینید پاسخی که ایشون میدن یک مقدمه لازم داره که باید برادران و رفقای ما عمیقا بفهمند. علم اجمالی و رفقا بر فرض که منحل نشه میخواد چه بکنه؟ میخواد تنجیز کنه، چیزی رو بر عهده مکلف استقرار بده، مستقر کنه. غیر از اینه کارکردش همینه. بنابراین اون چیزی که در اطراف این علم اجمالی میخواد اخذ بشه، اون چیزی که میخوایم بر اساسش برای این علم اجمالی طرف درست کنیم، باید یک خصوصیت قابل تنجز باشه، باید قابلیت تنجیز و دخول در عهده داشته باشه، بشود در عهده شخص استقرار پیدا کنه. خب حالا شما الان ادعا میکنید علم اجمالیتون دو طرف داره. یه علم اجمالی خورده به عقل به این نحو که وجوب نفسی استقلالی عقل در یک طرف علم اجمالی نشسته. یه علم اجمالی تو نشسته در اکثر، که به عبارت اخرى عبارت است از وجوب نفسی ضمنی عقل. وجوب نفسی ضمنی عقل عبارت اخرای همون وجوب اکثر دیگه. وقتی اکثر واجب باشه به شکل نفسی، عقل هم واجب میشه به شکل نفسی، اما دیگه نه استقلالی، به شکل ذهن. خب دقت بفرمایید، شما میفرمایید که به جهت تباینی که بین استقلالیت و ضمنیت وجود داره، علم اجمالی منحل میشه. یک طرفش وجوب عقل هست با قید استقلالیت، یک طرفش وجوب عقل با قید ضمنیت، پس انحلال محقق نمیشه، احتیاط واجب. ببینید این استقلالیت و ضمنیت قابلیت تنجز نداره، نمیشود این رو منجز قلم داد کرد، علت کاملا مشخصه. ببینید استقلالی بودن یا ضمنی بودن برمیگرده به یک امر عدمی، اینکه یک وجوب تا کجا امتداد داشته باشه و از کجا به بعد امتداد نداشته باشه، به تعبیر دیگه حدش تا کجا باشه، نشون دهنده وصف استقلالیت و ضمنیت. اگر وجوب نسبت به این حسه، نسبت به این جزء مورد نظر فراتر رفت، در کنار این جزء مورد نظر جزء دیگری رو هم پوشش داد، میشه چی؟ ضمنی. اگر پوشش نداد میشه چی؟ استقلالی. غیر از اینه، اگر جزء زائدی رو علاوه بر این جزء مورد نظر پوشش داد میشه، بفرمایید، ضمنی. اگر پوشش نداد میشه استقلالی. در واقع رفقا این استقلالیت که به عنوان یک شاخصه در معلوم بالاجمال لحاظش کردید، یک وصف عدمیه، یک وصف عدمیه. استقلالیت یعنی اینکه این وجوب از مرزهای عقل فراتر نرفته، عدمیه. و امر عدمی قابلیت تنجز نداره. نمیشود به مکلف گفت مثلا این استقلالیت بر عهده تو مستقر است. یعنی چی؟ اعدام را نمیشود بر عهده مکلف نهاد. مثلا بگیم آقا این خطه بخشی از ایران است یا کل ایران است، فرقش چیه؟ اگه بگیم این خطه کل ایرانه، یعنی ایران فراتر از این خطه نرفته. اگه بگیم بخشی از ایرانه، یعنی فراتر از این خطه رو هم در بر میگیریم. این خصوصیات عدمیه استقلالیت. درسته که در معلوم بالاجمال مأخوذه، درسته که در معلوم بالاجمال مأخوذه، اما یک وصف غیر قابل تنجزه، چیزی رو بر عهده مکلف نمیگذارد که بشود مکلف اون رو در مقام امتثال ملزم به رعایت بشه. این قسمت رو بخونیم چون بحث خود پیچ و خم داره. وقت یجاب و علا حاضل انحلاله به اجوبته، جواب داده شده بر این انحلال به جوابهایی که ذکر میکنیم در آنچه میاد. مهم این جوابها را که ایشون به دو مورد مهم اشاره میکنه. الجواب الاول ان الجامع المعلوم اجمالا، اونی که جامع معلوم اجمالنه، هو الوجوب النفسی الاستقلالی اما للعقل او للاکثر. میدانیم واجب است یک چیزی بر عهده ما به شکل نفسی استقلالی. نمیدونیم. هو الوجوب النفسی الاستقلالی، حالا یا للعقل یا للاکثر. و ما هو معلومون به تفصیل. ببینید قیدی که در معلوم به اجمال شما مأخوذ بود، قید چی بود؟ استقلالیت. اما اونی که معلوم به تفصیل در عقل، وجوب نفسی است. ولو زمنن. ببینید خصوصیتی در معلوم به اجمال شما مأخوذه که وجودش در معلوم به تفصیل مفقوده. در معلوم به تفصیل شما نیست. معلوم به تفصیل شما وجوب نفسی است. دیگه استقلالیت یا ضمنیتش داخل در معلوم به تفصیل شما نیست، مشکوکه، داخل در محدوده علم نیست. و یلاحظ عنه، اشکالی که گرفته میشه اینه، این نکته اینجا بگم بد نیست. ببینید من در بعضی از تعابیر ممکنه به تسامح این تعبیر رو به کار برده باشم که خصوصیتی در معلوم بالاجمال مأخوذه که وجود این خصوصیت در معلوم به تفصیل محرز نیست. این تعبیر محرز نیست به یک اعتبار قابل عرض بکنم توجیهه، به اعتبار اون میشه گفت معلوم بالعرض این علم تفصیلی. بالاخره اون معلوم بالعرض اینه، اونی که در واقع میدانیم هست، یا قید استقلالیت بهش خورده یا عرضیت. تعبیر محرز رو به کار بردم بعضی از جا. خب این قابل توجیه، اما میشود این تعبیر رو اساسا به کار نبرد. بگیم به همین محل بحث در معلوم بالاجمال خصوصیتی است که قطعا در معلوم بالتفصیل نیست، نه اینکه بگیم خصوصیتی است که وجودش در معلوم به تفصیل محرز نیست، بلکه اصلا بگیم وجود ندارد بلا شک. چطور؟ ببینید درسته که در واقع این معلوم به تفصیل یا مستقل یا ضمنی، از دوال خارج نیست، اما به هر حال این استقلالیت و ضمنیت در دائره معلوم شما نمی گنجه، مشکوکه برای شما، معلوم نیست. اونی که برای شما معلومه به تفصیل فاقد وصف استقلالیت یا ضمنیته، اون داخل در محدوده شک شماست. بنابراین رفقا اونی که اجمالاً بهش قطع دارم وصف استقلالیت داشت، اونی که تفصیلاً بهش قطع دارم فاقد این وصفه، وصف استقلالیت و ضمنیتش در دائره شک من می گنجه، معلومه به تفصیل من محسوب نمیشه. زین دقت بکنید اگه در تعابیر بنده یا تعابیر آقای صدر این تفاوت رو دیدید متوجه باشید منشأش چیه. اگه وقت گفتیم در معلومه به اجمال خصوصیتی است که وجودش در معلومه به تفصیل محرز نیست، ناظر به چیه؟ واقعه، که اصطلاحا بهش میگن معلومه بالعرض. و اگر گفتیم در معلوم بالاجمال خصوصیتی است که در معلوم بالعرض قطعا وجود ندارد، به جای محرز نیست بگیم نیست، واقعا نیست، این ناظر به خود اون معلوم به ذاته، این ناظر است به همین دائره که متعلق علم شما شده، به تعبیر دیگه ناظر است به همین معلوم به ذات شما، اونی که شما در ذهنتون ساختید، اون صورتی که در ذهن شما به عنوان متعلق علم شکل گرفته، درش وصف استقلالیت و ضمنیت نیست. مطلب دقیقی است که دوستان من باید روش تأمل کنند. و یلاحظ ان الاستقلالیت معنا منتزع من حد الوجوب. اشکال اینه که استقلالیت یک معنایی است که منتزع، انتزاع شده، برگرفته است از حد و مرز وجوب. واقعا اساسا حد یعنی مرز امر عدمی است. میگن مرز ایران تا عرصه، یکی میگن مرز ایران تا رود عرصه، یعنی بعد از آن امتداد ندارد. حدود هر کشوری در واقع عبارت هست از عدم امتدادهای این کشور از اطراف مختلف. تا هر کجا که این کشور امتداد داشت ما به مرز نمیرسیم. کی به مرز میرسیم؟ به نقطه ای که این کشور دیگه امتداد نداشته باشه. اینجا میشه مرز، حد. منتزع آن من حد الوجوب، واف تفسیره و عدم شمول وجوب نسبت به غیر آنچه که تعلق این وجوب به آن، تعلق این وجوب به آن، به هیچ برمیگرده ما. این که شامل نشه نسبت به غیر متعلقش فراتر از اون نره، در حقیقت معناش استقلالی، یعنی رو نه جز بمانه فراتر از آن نرود، یعنی جزء دهم رو در بر نگیره. اینجاست که وجوب عقل میشه وجوب چی؟ استقلالی. پس این غیر ما تعلق به، اگه بخوای مثالی معنا کنی، میشه جزء دهم، جزء زائد. شامل نمی شود این وجوب اون جزء زائد را، اون غیر اقلی که تعلق وجوب به اون اقل. غیر اقل میشه جزء زائد. ول حد لا یقبل تنجز، حد قبول تنجز نمی کنه. گفتم تنجیز نگید، تنجز. تنجیز خاصیت علمه، تنجز خاصیت معلومه. ولا یدخل فی العهده، واف تفسیره. لا یقبل التنجز چرا؟ او چه پایه و اساسی؟ چون اساسا داخل در عهده نمیشه. آقا رعایت کن استقلالیت وجوب عقل را، میخواد چه کنی؟ کار میشه کرد اساسا در این راستا یا نمیشه؟ نه ببینید، وجوب عقل چه بر عهده شما به شکل نفسی واجب باشه، چه به شکل غیری، در رفتار شما هیچ گونه تأثیری نمیگذارد. به تعبیر دیگه هر کدوم از این دو واجب باشه، چه نفسیت چه استقلالیت، تکلیفی، وظیفه ای، رفتاری رو بر عهده شما داخل نمی کنه.
شما معمولا تو فقه اگه بخوام این موارد رو حل کنم، مثلا به نظر یه مثالی میزنن دیگه،
یعنی اینجوری کسی نه. خب شما مثلا بزنم چیکار بخوام بکنم؟
مثلا کسی نذر کرده باشه که من نمیخوام بگم اولی که انجام بدم به غیر واجبش ملتزم
بشه. مثلا نذر بکنم که من غیر واجب رو انجام ندهم.
بعدم حالا این مرحله
بعدی، ببینید شما با اون فرض که دارید میگید مثلا بحث رو عوض میکنید، این موضوع بحث رو در جایی که تباین پیدا کنه.
حالا
دقت کن متوجهش من چی گفتم. بله، ببینید قابلیت بار کردن احکام که نمیدونم از اون دقیقا چیه، ممکنه، اما به هر حال قابلیت تنجز نداره. بله خود وجوب ضمنی خواص و آثاری داره. وجوب ضمنی خاصیتش این است که وجوبش ملازم است با سایر وجوبهای ضمنی، یعنی یا همه با هم هستند یا هیچ کدوم نیستند. استقلالا نمیشود وجوب یک جز بماند، وجوب جز دیگر ساقط بشه. اینا چیزایی که در مباحث گذشته خدای سعد فرمودند، اما این هیچ کن قابلیت دخول در عهده نداره، این چون جنبه عملیاتی نداره، کارکرد عملی اساسا نداره. و این نمایت خلو فقط و فقط داخل می شود در چی رو فقافی ها رو به چی بزنی؟ عهده. و یه تنجز واف تفسیر، منجز میشه ذات وجوب محدود. ببینید حد تکلیف خلاصه فرمایششون داخل در تکلیف نیست، داخل در عهده نیست، خود تکلیف داخل در عهده می شود. تکلیف داخل در عهده میشه، اما حد تکلیف به ما هو حد داخل در عهده نمیتونه بشه. و این نمایت خلو در این عهده و اون چی که منجز میشه فقط ذات وجوبی است که محدود به این حد، محدود به این حد. این هم از این. به بیانش حد واضح تر، حد گفتیم عدم شمول، عدم شمول بر عهده مکلف استقرار نمییابد، نمیتونه استقرار پیدا کنه الا اینکه تکلیفی که شامل نیست، غیر شامله، میتونه در عهده مکلف استقرار پیدا کنه. عدم شمول لا یقبل التنجز بل الوجوب غیر شامله یقبل التنجز. بعد اینجور گفت، واضح شد چی گفتم؟ یعنی اون تکلیفی که شامل جزء زائد نمی شود داخل در عهده میشه، اما این که شامل غیر بشود یا نه، این خصوصیت عدم شمول قابلیت تنجز نداره. آفرین. استقلالیت یک وجوب چیزی زائد بر عهده مکلف علاوه بر اصل وجوب نمی آورد. معناش اینه، اینکه قابلیت تنجز ندارد، این چیزی مضاف بر اصل وجوب بر عهده مکلف نمی آورد. فالعلم الاجمالی و بالوجوب نفسی الاستقلالی و ان لم یکن منحلا، اگرچه منحل نیست، ولکن معلوم هذا العلم، معلوم این علم صلاحیت ندارد که داخل در عهده بشه. یعنی معلوم هذا العلم، بنویسید استقلالیت، این استقلالیتی که در علم اجمالی ما معلومه اما در علم تفصیلی ما خارج از دایره معلومه، صلاحیت دخول در عهده ندارد. لعدم قابلیت حد الوجوب، برخلاف اصل وجوب محدودها، لعدم قابلیت حد الوجوب للتنجز. والعلم الاجمالی و به ذات الوجوب المحدود، وجوب نفسی محدود، به قطع نظر از حد استقلالیت، اینکه مثلا مستقل باشه، شامل غیر نشه. هو الذی ینجز معلومه، تنجیز میکنه معلومش را و داخل میکند معلومش را در عهده. علم اجمالی به ذات وجوب محدود با قطع نظر از وصف استقلالیت، هو الذی ینجز معلومه و یدخله فی العهده، این همون چیزی است که منجز میکنه این علم اجمالی. ببینید، خاطر اینکه اون علم اجمالی که منجزه بر فرض عدم انحلال، علم اجمالی به وجوب نفسی اقل یا اکثره، نه علم اجمالی به وجوب نفسی استقلالی اقل یا اکثر. میشه ادعا کرد علم اجمالی به وجوب نفسی استقلالی اقل یا اکثر را میشه همچنین علم اجمالی ادعا کرد، غیر استقلالیت در معلوم بالاجمال اخذ کرد، ما به درد نمیخوره، فائده‌ای برش مترتب نیست. اون علم اجمالی که میتونه منجز باشه عبارت است از علم به وجوب نفسی اقل یا اکثر. قید استقلالیت باشه یا نباشه تأثیری در تنجیز علم اجمالی نداره. ولی علم الاجمالی و به ذات الوجوب المحدود به قطع نظر عن حد الاستقلالیه، هو الذی، این علم اجمالی، ینجز معلومه و یدخله فی العهده. بغلش بنویسید، بنویسید که هرچند می شود ادعا کرد علم اجمالی به وجوب، بفرمایید، نفسی استقلالی را، اما اون علم اجمالی منجز علم اجمالی به وجوب نفسی است، قید استقلالیت درش تأثیری نداره. ببینید رفقا، بذار اینجور بهتون بگم، بند علم اجمالی دارم که یا زید داخل در مسجده یا عمرو داخل در مسجد، این علم اجمالی دارم که یک طلبه داخل در مسجد. خب فرض آن است که طلبه در مسجد هم واجب الاکرامه، واجب الاکرام. خب بنده بس میدانم که باید یا زید رو اکرام کنم یا عمرو. حالا شما اگر خوب دقت بکنی میتونی واسه این علم اجمالی برای این معلومه به اجمال خصوصیات دیگری هم بیه. مثلا اگه زید باشه یا هم هر کدوم که باشن لورند، میتونم بگم بنده اجمالا علم دارم که یک طلبه لور داخل در مسجد. میتونید بگی؟ بله. اما این لور بودن، لوریت تأثیری در تکلیف شما نداره، قابلیت تنجز ندارد، وظیفه ای رو بر عهده شما ایجاد باشن لور باشن. اصلا میتونیم آقا 10 تا خصوصیت بچینیم، چون زید یا هم هر کدوم باشن قد بلندن، هر کدوم باشن سیدن، هر کدوم باشن ایرانیان، هر کدوم باشن موبورن، معلومه بالاجمال ما چندین خصوصیت میگیره. من اجمالا میدانم به این که یک طلبه قد بلند سید ایرانی موبور لور داخل در مسجده. میگن آقا همین بیز دور، اون علم اجمالی منجز، علم اجمالی به وجود طلبه در مسجد. این پسوند هایی که شما چیدی درست داخل در علم اجمالی هست، اما خاصیت تنجیزی نداره. این هم همینه، وجوبی که شما میدونی درسته که میشه با پسوند استقلالیت توصیف بشه، اجمالا میدانم یا این واجب نفسیست یا آن واجب نفسیست، بله، اما استقلالیت خصوصیتی نیست که تنجیزی باشه، قابلیت تنجز داشته باشه. مطلب روشن شو؟ خب و هذا العلم، فقط کدوم علم؟ ببینید بچینیم علم اجمالی به وجوب نفسی اقل یا اکثر، استقلالیت رو بذار کنار با قطع نظر از اون، علم اجمالی به وجوب نفسی اقل یا اکثر، این منحل است به علم تفصیلی مورد اشاره. علم تفصیلی مورد اشاره چیه؟ علم تفصیلی به وجوب نفسی اقل. علم اجمالی به وجوب نفسی اقل یا اکثر منحل میشه به علم تفصیلی به وجوب نفسی اقل. خیلی راحت، هیچ مانعی بر انحلال نیست، معلومه به اجمال منطبق بر معلومه به تفصیل. خب الجواب ثانی، اما جواب دوم رو فقط، جواب دوم ببینید. بله چی گفتم؟ بله، اون شرطی که ما قبلا خودمون یادتون دادیم که گفتیم باید معلومه به اجمال منطبق باشه بر معلومه به تفصیل، معلومه به اجمال در علم اجمالی منجز باید منطبق باشه، و علم اجمالی منجز علم به وجوب نفسی یکی از این دوست، نه علم به وجوب نفسی استقلالی یکی از این دو. استقلالیت خاصیت تنجیزی نداره. پس اون قیدی که ما برشمردیم که گفتیم معلومه به اجمال باید منطبق بر معلومه به تفصیل باشد، خلاصه و اسارش اینه که معلومه به اجمال در علم اجمالی منجز. در مثال ما علم وجود طلبه در مسجد، این علم اجمالی منجزه، نه علم به وجود طلبه قد بلند موبور ایرانی لور فلان، این فایده نداره. اما جواب دومی که در مسئله وجود داره، ببینید رفقا، جواب دوم رو من در سه بند، در سه بند توضیح میدم. یک، وجوب نفسی اقل. وجوب نفسی اقل که خب ادعا شد معلوم به تفصیل، ادعا شد معلوم به تفصیل، درست هم هست، وجوب نفسی اقل معلوم به تفصیل، ما هم بحثی نداریم. این وجوب نفسی اقل رفقا که معلوم به تفصیل ماست، در ذات خود اگر دقت کرده باشید مردد بین دو امر متباینه، مردد بین دو امر متباین. چرا؟ ببینید علت اینه، این وجوب، این وجوب نفسی اقل اگر استقلالی باشه، اگر استقلالی باشه متعلقش اقل مطلقه، و اگر ضمنی باشه متعلقش اقل مقید به زائده. مطلب یه خورده شاید لفظ ثقیل باشه اما محتواش خیلی روشن. این وجوب نفسی اقل، اگر استقلالی باشه متعلقش اقل مطلق. یعنی چی؟ این اگر این وجوب تعلق یافته باشه به نه جزء، این نه جزء نسبت به جزء دهم لا به شرط جزء دهم رو ضمیمه بشه نشه، مشکل ایجاد نمیکنه. نماز رو با سوره بخونید یا نه، اون وقتی که وجوب تعلق یافته این نه جزء، این نه جزء نسبت به سوره ای که در کنارش خونده بشه لا به شرط. خواستی بخون، خواستی نه. اما اگر این وجوب اقل رفقا چرختی باشه، ضمنی باشه، نسبت به جزء دهم نسبت به جزء زائد مقید، یعنی به شرط شیه. چرا؟ خب فرض بگیریم نماز خورده به ده جزء، شما میتونی جاش نه جزء بخونی بعد و سلام نمازت باطله. این نه جزء و وقتی شارع مقدس میخواد که در کنارش جزء دهم هم باشه. پس اگر این وجوب نفسی اقل ضمنی باشه، این در کنار شارع ضمناً جزء دیگری رو هم میخواد که بدون اون جزء دیگر این نه جزء به درد نمیخوره، ارتباطی دیگه استقلالی که نیست. پس رفقا متعلق این وجوب نفسی معلوم به تفصیل، متعلق این وجوب نفسی معلوم به تفصیل یا مطلق ولا به شرط یا مقید به جزء زائد و به شرط شیء. این هم از این. فکر میکنم تا این قسمت بند اول رو دوستان گرفته باشن. بریم بند دوم. رفقا ببینید در بند دوم میخوایم به این نکته اشاره کنیم که بین مطلق از یک سو و مقید از سوی دیگر توازن، بین مطلق و مقید توازن، یعنی هیچگاه مطلق با مقید جمع نمی شود، لا به شرط با به شرط شی هیچگاه جمع نمی شود. دو لحاظ کاملا متفاوته. و نمی شود این دوتا رو با هم جمع کرد. بند سوم و بند آخر، نتیجه کار این است که رفقا شما یک علم اجمالی دارید، یک علم اجمالی دارید که دو طرفش متباینه، با هم تباین دارد و همین باعث می شود علم اجمالی شما منجز باشد. ببینید خلاصه فرمایش ایشون چیه. ایشون می فرماید که شما الان ادعای علم تفصیلی می کنید. به چی؟ ادعا می کنید که علم تفصیلی دارید به وجوب نفسی اقل. خب این وجوب نفسی اقلی که شما ادعا میکنید علم تفصیلی بهش داری، این یا ضمنی است یا استقلالی. این علم تفصیلی شما در واقع همون علم اجمالی تونه، همون علم اجمالی تونه، فرقی نکرد. ببینید دو فقط مثال بزنم. ما فرض بکنیم اجمالا میدانیم که یه طلبه داخل در مسجد شده، بنده علم دارم به اینکه یا زید داخل در مسجد شده یا عم داخل در مسجد شده، درسته؟ و بعد ادعا کنم من یه علم تفصیلی هم دارم، علم تفصیلی دارم به دخول طلبه در مسجد، یعنی این علم تفصیلی شما همون علم اجمالیته. تو که علم داشتی یا زید آمده یا عمر به مسجد، در واقع این علم شما به این که یا زید آمده است یا عمر آمده است یه بیان دیگری هم دارد، و اون که بگی من میدانم طلبه داخل شد، چون این طلبه یا زید یا عمره. در واقع اینجا این علم تفصیلی نیست، بیان موجز اون علم اجمالیه. یا مثلا زید یا عمر هر کدوم باشن هر دو ابن خالده، میتونم بگم بنده اجمالا میدانم یا زید آمده است یا عمر. همینطور هم میتونم بگم بنده تفصیلا میدانم ابن خالد آمده است. این علم تفصیلی شما هیچ فرقی با اون علم اجمالی قبلی نداره، همونه، فقط خود بیانتون موجز شد. اجمالا میدانم زید ابن خالد آمده است یا عمر ابن خالد، تفصیلا میدانم ابن الخالد آمده، ابن خالد آمده، فرقی کرد؟ یکی عملا. این علم تفصیلی است، در دلش اجمال نهفته است. از شما سوال بکنیم آقا این ابن الخالدی که شما ادعا میکنی تفصیل آمده کدوم ابن خالده توش میمونی؟ پس معلوم میشه علم تفصیلی چیزی بیش از علم اجمالیت نداره. ادعایی که اینجا میخواد صاحب جواب ثانی بکنه همینه، میخواد بگین علم تفصیلی که ما در اینجا داریم چیزی زائد بر علم اجمالی نداره. ادعا میکنی که علم داری، علم داری به وجوب نفسی عقل، درسته؟ تفصیلا علم داری به وجوب نفسی عقل تفصیلا، غیر از اینه؟ نه. خب این علم به وجوب تفصیلی عقل رفقا که علم تفصیلی ادعا شده هست، از دو حال خارج نیست. اگر استقلالی باشه میشه چی؟ مطلق، متعلقش میشه مطلق. اگر ضمنی باشه متعلقش میشه چی؟ مقید. به بیان دیگه بذار اینجور بگم، ادعا میکنید تفصیلا علم دارم به وجوب نفسی عقل. خب بگیم این علم به وجوب نفسی عقل که شما ادعا میکنید دارید، این وجوب نفسی استقلالیست یا ضمنی؟ پاسخ چی میدید؟ میگید نمیدونم، نمیدونم این وجوب عقلی که تفصیلا میدونم هست استقلالیست یا ضمنی. خب بگیم ها، اگر استقلالی باشه میشه همون طرف اول علم اجمالی شما، اگر ضمنی باشه میشه همون طرف دوم علم اجمالی شما. مثل این که میدانم ابن الخالد آمده، خب کدوم ابنش؟ نمیدونم. پس تمام، در واقع شما چیزی زائد بر اون علم اجمالی نمیدونی، فقط یه بیان خلاصه تر به کار گرفتی. پس خلاصه یه جواب دوم اینه که علم به وجوب، بفرمایید علم به وجوب نفسی عقل که به عنوان علم تفصیلی ادعا شده، حقیقتش همون علم اجمالی ماست، فقط با یه بیان متفاوتی، با بیان خلاصه تری القا شده. همینو بس، خلاصش کردیم، تفصیلاتش رو از ذهنمون حذف کردیم، ولی همون مطلب. به بیان سوم، این علم اجمالی به وجوب نفسی، این علم اجمالی به وجوب نفسی عقل در واقع یا علم به وجوب عقل است به شکل مطلق، یا علم به وجوب عقل است به شکل مقید. درسته دیگه؟ علم به وجوب نفسی عقل که ادعا میشه معلوم به تفصیله، یا علم به وجوب عقل است به شکل مطلق اگر استقلالی باشه، یا علم به وجوب نفسی عقل است به شکل مقید اگر ضمنی باشه. بله، خب این طبق همون علم اجمالی شماست، علم اجمالی شما به عقل و اکثر تعلق یافتیه. علم به وجوب عقل به شکل مطلق میشه همون علم به عقل خودمون، علم به وجوب عقل به شکل مقید میشه همون علم به اکثر. وقت میدونید کسی اینجا ادعای انحلال بکنه باید حتما به روانپزشک مراجعه بشه، در واقع ادعا کرده انحلال یک شیء را به خودش. دعوی انحلال در محل بحث دعوی انحلال یک شیء به خودش. شما یه علم اجمالی ادعا میکنی، علم تفصیلی، علم تفصیلی این همون علم اجمالی بود دیگه، غیر از اینه؟ اگه بگید اون علم اجمالی به این علم تفصیلی انحلال پیدا کرده، این این همونه، فقط بیانش فرق کرده. در واقع ادعا میکنید که علم اجمالی شما منحل شده به خودش. اگه سه ادعا بکنه بنده علم اجمالی به این که یا زید ابن خالد داخل مسجد شده یا عمر ابن خالد منحل شد به علم تفصیلی به دخول ابن الخالد به مسجد، بگیم اون علم اجمالی این همین علم تفصیلیت، خودتو گول نزن. در واقع شما اون علم اجمالی قبلیت رو ادعا کردی که منحل شده به خودش، اینو حتما باید به یک روان پزشک ارجاع داد. خب بخونیم، چند خط بخونیم، بحث چون سنگینه خیلی نمیخوام پیش ببرم. از جواب بستانی ان وجوب العقل ازاکان استقلالیان. آقا وجوب عقل اگر استقلالی باشه متعلقش چیه؟ متعلقه العقل مطلقا، مطلق نسبیه. از چه جهت مطلقه؟ از حیث انضمام اون سوره زائد یا عدمش. میخوای به این نه جز سوره رو هم بیفزا، میخوای نیفزا، مهم نیست. و ازاکان زمنی هن، اما اگر این وجوب عقل زمنی باشه فمتعلقه العقل المقید و آها دیگه مطلق نیست، به انضمام زائد. نتیجه که میخواد بگیره اینه، یعنی اون نه جز به اضافه سوره، نتیجه که میخواد بگیره اینه رفقا، میخواد نتیجه بگیره که طرفین علم اجمالی شما متباینند، یا عقل مطلق لا به شرط، یا عقل مقید به شرطشه لا به شرط، یه چیزه به شرطشه هم یه چیزه. و هازا یعنی انا نعلم، و این معناش این است که ما میدانیم اجمالا، اما به وجوب تسعت المطلقه، بالاش بنویس اقل، او تسعت المقیده، بالاش بنویس اکثر. تا اینجا روشن شد؟ و المقید و یباین المطلقه، مقید مباین مطلقه، با هم تباین دارند. پس علم ما در حقیقت به متباینین تعلق یافته، یکی پسوند لا به شرطی داره، یکی پسوند به شرط شیء. لا به شرط با به شرط تفاوتش نفی و اثباته، تناقض اساسا بینشون، نقیزه ایند. خب ول علم تفصیلی یا به وجوب تسعه، علم تفصیلی به وجوب تسعه علل اجمال، این علم تفصیلی به وجوب تسعه ای که نمیتونی مشخصش بکنی مطلق یا مقید، علل اجمال این نتونی تعیین کنی مطلق است یا مقیده، این علم تفصیلی فقط اسمش علم تفصیلی است. لیس الا نفس ذلک العلم الاجمالی متبعه عبارت موجزه، به عبارت موجز، به عبارت موجزه. ببینید رفقا اصلا یک چیز کلی بهتون بگم، تو هر علم اجمالی شما علم به جامع دارید تفصیلا. خیلی وقتا شنیدید میگن هر علم اجمالی در دلش علم تفصیلی به جامع نشسته. اگر این جور باشه اصلا میشه گفت همه علمهای اجمالی قابل انحلال هست، چون در همشون علم تفصیلی و جامع نشسته. این علم به وجوب تسعه در واقع علم به جامع، علم تفصیلی به جامع که همون علم اجمالی ماست. فلا معنا لانحلال علم اجمالی به اون علم تفصیلی، فلا معنا لانحلال این علم اجمالی به اون علم تفصیلی، بنویسید چون لازمش انحلال شیء است به خودش، لازمش انحلال شیء الا نفسهی است. این هم از این. خب این قسمت ها چون سنگلاخ داره بعد این مورد آهسته و آرام بریم جلو تا بعد دو حته بحث روان میشه انشاءالله. تو همین قسمت بحث رو نگه می‌داریم، ادامه مبحث در جلسه آینده.